من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در جلسه دیروز عرض کردیم که قدم‌های چهارگانه توسط مسلمانان از سال 1980 برداشته شد برای تدوین اعلامیه اسلامی حقوق بشر، و سپس وارد این بحث شدیم که یه مقدمه هم برای این اعلامیه تنظیم شد، اعلامیه‌ای که نهایتاً در سال 1990 میلادی مصادف با 1369 شمسی تنظیم شد در قاهره، و در تدوینش، در تدوین پیشنویسش، ایران تأثیر زیادی داشت. یه مقدمه‌ای برای اون اعلامیه تنظیم شد. از بحث مقدمه منتقل شدیم به این نکته که اصولاً اسناد قانونی چه در داخل کشور چه در جامعه بین المللی در بسیاری از مواقع دارای یک مقدمه هستند. بعد این سوال را مطرح کردیم که آیا اعتبار یک مقدمه در یک سند قانونی همپای اعتبار خود مواد اون سند است یا نه؟ چه پاسخی دادیم؟ گفتیم که ارزش مقدمه به اندازه ذل مقدمه نیست، اما کاری که انجام میدهد مقدمه چیه؟ روشنگری میکنه، یا به تعبیر دیگر القاء الضوء میکند، القاء الضوء زاد با و همزه. خب این القاء الضوء فایدهش چیه؟ فایدهش این است که میتواند در تفسیر مواد اون سند قانونی به ما کمک بکنه. بعد گفتیم که یکی از مطالبی که مهم است ما در هنگام ورود به مباحث علوم انسانی به آن توجه داشته باشیم، معادلیابی بین مفاهیم دینی و مفاهیمی است که در اون رشته خاص از علوم انسانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر همین اساس گفتیم یه نظیری اگر بخواهیم پیدا بکنیم برای مقدمات اسناد قانونی در مفاهیم دینی، میتوانیم مثال بزنیم به بلندتر بفرمایید
تفسیر مقاصد شریعت و فهم نصوص شریعت.
بله، عرض کردیم میتوانیم مثال بزنیم به تأثیر مقاصد شریعت در فهم نصوص شریعت. علاوه بر مقاصد شریعت، مثال دومی را هم که عرض کردیم تنظیر بود. تنظیر عنایت دارید، یعنی از بعضی جهات شباهت داره به اون عرصبت موضوع مورد نظر ما. اینطور نیست از تمام جهات شبیه اون باشه، از بعضی جهات، از همین جهت القاء الضوء، از همین جهت پرتو افکنی، از همین جهت مؤثر بودن در تفسیر، مقاصد شریعت مانند مقدمه است. چون در مقدمه اسناد قانونی هم در واقع مقصود از تدوین آن سند را یا مقصودهای متعدد از تدوین آن سند را مطرح می‌کند. مقاصد شریعت هم در واقع همینه. ببینید من یه مثال دیگه بزنم برای مقاصد شریعت که دوستانی که دیروز نبودن بهتر در جریان بحث قرار بگیرن. یه سوالی مطرح هست در باب خمس، و اون اینه: ما روایت داریم الخمس للامام. بسیار، در تفسیر این روایت دو جور اظهار نظر فقهی در میان آقایان فقها ها میبینیم. یک اظهار نظر آن است که خمس حق وحدانی امام معصوم است. حق وحدانی یعنی الخمسو به کلا قسمیه من سهم الامام و سهم السادات، اختیارش در دست امام معصوم است. اینطور نیست که امام معصوم فقط در سهم امامش بتواند تصرف کند، نه در سهم ساداتش هم میتواند تصرف کند. در غیاب امام معصوم هم فقیه جامع و شرائط. بعضی از آقایان فقهای معاصر نظرشان همینه. یه بنده خدایی بود محتاج بود 3 میلیون تومان هم خمس، شخص دیگری بدهکار بود، به من گفت که من مقلد فلان آقا هستم، به اون آقا بگید که اجازه میده من از این 3 میلیون تومان خمسی که بدهکار هستم به فلان کس که سید نیست کمک بکنم. من رفتم خدمت اون مرجع بزرگوار تقلید، ایشان گفت که کل 3 میلیون تومان را من اجازه میده، با اینکه اون فرد مستحق اون سید نبود. ایشان گفت هم سهم امام هم سهم سادات، همشه میتوانه بده بود. این بر اساس همین دیدگاهه که الخمس حق وحدانی للامام علیه السلام و در زمان غیبت امام فقیه جامع و شرائط میتواند تصرف کند در آن، در مواردی که مرضی امام معصوم علیه السلام باشد. خیلی خوب، حالا شاهد من در بحث مقاصد شریعت اینجاست. این یک دیدگاه در باب تفسیر این مسئله خمس. دیدگاه دوم این است که نه فقط نیمی از خمس که همون سهم امام باشد متعلق به امام علیه السلام و در زمان غیبت فقهای جامع و شرائط است. خیلی خوب، حالا سوال اینجاست، این که خمس متعلق به امامه، چه نیمی از آن چه کلا، این متعلق بودن به امام چه نحوه تعلقی است؟ آیا تعلق دارد به شخص امام معصوم؟ یعنی امام معصوم میگه آقا متعلق به من است، همونطور که هر کسی میتواند در ملک خود تصرف بکند منم در این ملک خودم تصرف بکنم هر تصرفی که بخواهم. مرحوم آقای منتظری نقل میکند از یکی از علما که او معتقد به چنین نظری بود، میگفت این خمسی که متعلق به امام معصومه تعلقش مانند تعلق سایر اموال است به مالکانشان، و همین تعبیر را این تعبیر را هم به کار میبرد که امام معصوم میتواند بره، این یه تعبیر عرفی عامیانه بوده اون زمان که با یه به اصطلاح چاشنی طنز هم به کار می رفته، امام معصوم می تواند بیاد با تمام خمس را، تمام خمسی را که در اختیار دارد صرف خرید تخم مرغ بکنه، تخم مرغ هم بزنه به دیوار بشکنه. یعنی کنایه از این که انهای تصرف را امام معصوم مجاز است که در این خمس انجام بدهد، ولو برود تخم مرغ بخرد و بزند به دیوار همه این تخم مرغ ها را بشکند، یعنی اینجور جایز و تصرف است. خب ببینید، بعضی از آقایان فقها حرف جالبی را در اینجا مطرح کردن، میگن که ما با توجه به بعضی از آیات شریفه قرآن در میابیم که نحوه تعلق خمس به امام معصوم اینجور نیست، یعنی لا یجوز للامام او لمن یقوم مقامه ان یتصرف فی الخمس به ای نحو شاء و اراد. اینطور نیست. از کجا این مطلب را برداشت میکنن؟ میگن از این آیه شریفه قرآن که میفرماید لکی لا تکون دولتن بین الاغنیاء منکم، خداوند نخواسته است که اموال در دست یک عده‌ای کنز بشود، جمع بشود، یه افرادی ثروتمند بشوند، ثروت‌های بی حد و شمار پیدا بکنند. لکی لا تکون دولتن بین الاغنیاء منکم، این طور نباشد که اموال دولتن یعنی دست به دست بگردد فقط بین اغنیاء، فقط بین ثروتمندان. خداوند نمیخواهد چنین طبقه ثروتمند یا چنین طبقات ثروتمندی در جامعه شکل بگیرد در جامعه اسلامی که اموال فقط بین آنها دست به دست بشود. من میخوام توجه پیدا بفرمایید به این مطلب که چگونه از مقاصد شریعت بعضی از فقها استفاده میکنن در استنباطات خودشان. دیروز عرض کردیم آقایان فقهای شیعه تا کنون من در جایی ندیدم اصطلاح مقاصد شریعت را به کار برده باشند، اما به مفاد مقاصد شریعت سلام علیکم عمل کردن، تمسک کردن، یعنی اسمش را نیاوردن اما مفادش را مورد قبول قرار دادن. و نکته مهم هم همین است دیگه، ما وقتی که میخواهیم یک مفهوم را بررسی بکنیم دنبال اسمش نیستیم، دنبال ماهیتش هستیم. خیلی خوب، و اما ادامه بحث.
تمام اینجور مطالب رو دارم بگم بگم استدلال قبول
حالا این بحث دیگریه دیگه. نگاه کنید این بحث برمیگرده به این که ما برویم و خود این استدلال را بررسی بکنیم که آیا استدلال درستی هست یا نه. ما کاری با این نداریم. من اگر دارم نقل میکنم که بعضی از آقایان و فقها تمسک به این آیه شریفه کردن برای رسیدن به چنین نتیجه ای، نمیخوام بگم الزاماً این تمسک درسته. همونطور که دیروز عرض کردم مرحوم امام تمسک کرده با آیه شریفه لا تظلمون ولا تظلمون. بعضی از فقهای معاصر به صراحت در نقد کلام امام گفتن نه این سخن درست نیست. ما کار با درست بودن و نادرست بودن استنتاجی که از اون آیه شریفه شده نداریم. کار با این مطلب داریم که فقهای شیعه در موارد متعددی به مقاصد شریعت استناد کردن. همانطور که هر استدلالی که یک فقیه می کند ممکن است توسط فقیه دیگر مورد نقد قرار بگیرد، استدلال به مقاصد شریعت هم ممکن است مورد نقد قرار بگیرد. یعنی آن چیزی که استنباط شده مورد نقد قرار بگیرد. بله بله شده، و این و استناد به مقاصد شریعت رو هم کسی ایراد نگرفته. نگاه کنید یه موقع ایراد روشیه به قول امروزی ها. یعنی چی؟ یعنی یه فقیه مثلا میاد تمسک میکنه به قیاس در مذهب شیعه، دیگران میگن آقا اصلا این تمسک غلطه، تمسک به قیاس در مذهب شیعه جایی نداره، قیاس حد اکثر ایجاد زن میکند، زنم که معتبر نیست مگه اینکه شما طرفدار زن مطلق باشید. پس اینه بذار کنار، این ایراد روشی داره. سوال، آیا تمسک به مقاصد شریعت ایراد روشی دارد؟ یعنی تمسک به مقاصد شریعت یک چیزی مثلا در ردیف تمسک به قیاس، استحسان و استصلاح است؟ پاسخ منفیه، نه در این حد نیست. بله، ما یستنبط من مقاصد شریعه یمکن نقده. یه نفر میاد میگه آقا من از این آیه شریفه این مقصد را استفاده کردم، دیگری میگه نه این مقصد استفاده نمیشود، مطلب دیگری استفاده میشود. پس این بحث دومی است. ما فعلا بحث اول را داریم مطرح میکنیم، هل یجوز و هل یمکن و هل یصح ان یستند فقیه فی المذهب الشیعی الی مقصد من مقاصد الشریعه. بگیم بله یجوز، مقصدی از مقاصد شریعت میتواند مؤثر باشد در تفسیر یک روایت، در تفسیر یک آیه شریفه. خیلی خوب، ادامه میدیم بحث را. بعد از اون مراتبی که عرض کردیم طی شده برای تدوین اعلامیه اسلامی حقوق بشر، اعلامیه اسلامی حقوق بشر در قاهره، در این جلسه میخواهیم یک مقایسه اجمالی بکنیم بین مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر. این مقایسه به این منظور است، به این منظور است که در همان ابتدای جلسات مربوط به فقه حقوق بشر ما یک نگاه نسبتاً روشنی نسبت به مفاد اعلامیه اسلامی حقوق بشر و موارد تعارض، برخی از موارد تعارض این اعلامیه با اعلامیه جهانی حقوق بشر به دست بیاورید. فایده این کار این است، در قدم‌هایی که ما در آینده راجع به تفصیل مطلب برمی‌داریم با وضوح بیشتری و با دقت بیشتری می‌توانیم آن قدم‌ها را برداریم، آن گام‌ها را طی کنیم. خب اولین نکته‌ای که در باب اعلامیه اسلامی حقوق بشر عرض می‌کنیم این است که این اعلامیه بیانگر یک تلقی مشترک در میان کشورهای اسلامی از حقوق بشر اسلامی است. بیانگر یک تلقی مشترک. منظور ما چی از تلقی مشترک؟ منظور این است که این اعلامیه یک معاهده الزام‌آور نیست، بلکه کشورهای مختلف اسلامی آمدن گفتن آقا ما چنین نگاهی نسبت به حقوق بشر اسلامی داریم، اما اکنون خودمان را ملزم نکرده ایم که مفاد این اعلامیه را در مقررات قانونی خود لحاظ کنیم. اگر به خاطر داشته باشید ما عرض کردیم که اعلامیه جهانی حقوق بشر هم ابتدا که تدوین شد به همین صورت بود. یعنی چی بود آقا؟ یعنی فقط اعلام مواضع بود. بله، یعنی تعبیری که من به کار بردم گفتم بیان یک سلسله آرمان ها بود. آرمان ها به معنای اهداف بلند مدتی که کشورهای تدوین کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر برای خودشان در نظر گرفته بودند. و آنچه که باعث شد اون اعلامیه تبدیل به یک متن الزام آور بشود همان استنادات مکرری بود که کشورهای مختلف بعد از تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر به اون اعلامیه داشتند. بله، در حالی که در مورد اعلامیه اسلامی حقوق بشر تا کنون از سال 1990 تا الان که 2019 یعنی نزدیک نزدیک 30 سال یا 29 سال می‌گذرد. در طی این 30 سال 29 سال هنوز استنادات کشورهای اسلامی به اعلامیه اسلامی حقوق بشر به حدی نرسیده که این اعلامیه را در میان خود کشورهای اسلامی تبدیل به یک متن الزام آور بود. بله بله هست، خیلی کم.
فقط صرفاً
در اون ابتدا که بله، در ابتدا اعلام وجود بود و بعد استناداتی هم صورت گرفت. نکته مهمی که در اینجا باید در پاسخ سوال جناب عالی بهش اشاره داشته باشیم این است. ببینید این واقعیت قابل انکار نیست. الان قدرت در دنیا در دست مسلمانان نیست. ولذا طبیعی است که غیر مسلمانان بر اساس دیدگاه خودشان هم مفاهیم حقوقی را ایجاد میکنن، هم آن را تفسیر میکنن، هم آن را به اجرا میگذارن. ما الان در زمانی قرار گرفتیم که واقعا به یک معنا میتوانیم بگیم که با یک نگاه کلان میتوانیم بگیم مسلمانان در حال تقیه به سر میبرن. خیلی از مفاهیم را ما جرأت نمیکنیم ابراز بکنیم. چرا؟ به دلیل این که غربی‌ها با ما مخالفت میکنن، در حالی که اونها کثیف‌ترین با عرض معذرت کثیف‌ترین مفاهیم را میان ابراز میکنن، یک شکل و شمایل حقوقی یا بشر دوستانه هم بهش میدن و مطرح میکنن. مثل چی آقا؟ مثل بله ازدواج دو همجنس با همدیگر و قبول فرزند. دو تا مرد دو تا زن با هم ازدواج میکنن، فرزندی را هم به از پرورشگاه میگیرن به عنوان فرزندی. یا مثل ازدواج انسان با حیوان، عجیبه، ازدواج انسان با حیوان رسمی، نه به صورت اینکه یک نفر گرایشی تمایلی پیدا کرد با یک حیوانی معاذالله ارتباط داشته باشد، نه، رسما ازدواج یک انسان با حیوان. اینها جزو مواردی است که بفرمایید جزو مواردی است که واقعا سلام علیکم و رحمت الله شرم‌آور است. اما غربی ها نه تنها آن را شرم‌آور تلقی نمی کنند، بلکه ازش دفاع هم می کنند. بعد از اون طرف شما میبینید مثلا کشورهای غربی میان اعتراض میکنن به کشورهای اسلامی یا کشورهای مسلمان نشین، حالا به معنای دقیق تر، به تعبیر دقیق تر، که مثلا چرا ازدواج دو همجنس را با هم مجاز نمی شمارند، چرا برای ارتباط عرصبت عمل منافی عفت مجازات سنگسار را قائلن در بعضی از حالات، در بعضی در موارد دیگر مجازات مثلا کشتن را، اعدام را قائل هستند، چرا همچین مجازات های را قائلن؟ همین چند سال پیش بود به سودان یکی از اعتراضاتی که شده بود این بود که چرا سودان ازدواج دو همجنس را با همدیگر مجاز نشمرده. یعنی اینجور با قوت اون مفاهیم ضد اخلاقی خودشان را مطرح میکنند. یه بحثی ما انشالله در آینده خواهیم داشت که بر اساس دیدگاه حقوق بشر غربی یکی از مفاسدی که اتفاق میفته و الان حقوقدانان با آن به شدت به عنوان یک تالی فاسد روبرو شدن، مسئله عمل منافی عفت با محارم است. چرا؟ این حالا توضیحش بعدن میاد، الان اجمالش را عرض میکنم. لازمه یکی از مطالبی که امروزه به عنوان حق مسلم در میان حقهای بشری تلقی می شود، جواز بر خطا بودن است. از این حق اینطور تعبیر می کنن آقای سلیمی، میگن حق بر ناحق بودن. حق بر ناحق بودن، هر کسی حق داره بر یک امر ناحقی معتقد باشه و بر طبق آن عمل کنه. حق بر ناحق بودن معناش اینه اگر یک کسی گفت آقا من پاره از ارزش‌های اخلاقی را مخصوصا قبول ندارم، میدونم ارزش اخلاقیه، من میخوام این ارزش اخلاقی را مردود بدانم، هم از نظر عقیدتی برای خودم و هم از نظر عملی پایبند به این ارزش اخلاقی نیستم، بلکه برخلافش عمل میکنم، میگن کسی نمیتواند به او اعتراض بکنه مادامی که این کار او موجب ضرر رساندن به دیگری نشده. خب بر این اساس اگر یه آدمی آمد با یکی از محارم خودش گفت من میخوام ارزش‌های اخلاقی را زیر پا بگذارم، اون فردی هم که از محارم این آقا بود او هم رضایت داد، در نتیجه هیچ کدام به دیگری ضرری وارد نکرد، به فرد ثالثی هم ضرری وارد نکردند، این دو نفر که با هم دیگه محرم هستن یه عمل منافی عفتی را با هم دیگه انجام دادن، مادر و فرزند بودن، پدر و دختر بودن، نمیدونم عمه و برادر زاده بودن، خاله و خواهر زاده بودن، کسی نمیتواند به اونها ایرادی بگیره. این لازمه پذیرش حق بر ناحق بودن است. خب ببینید این معناشان است که دیگر هیچ چیزی به نام موازین اخلاقی حتی در کمترین و رقیق ترین شکلش بر اساس این اندیشه وجود نداره. قدرت الان در دست در جوامع بین در مجامع بین المللی در دست غیر مسلمانان است و طبیعی است که اونها نسبت به ما چنین فشارهایی را وارد میکنند. پس اگر آنچه که تحت عنوان اعلامیه اسلامی حقوق بشر تدوین شده با یک نهضتی از سوی کشورهای اسلامی مواجه بشود، یعنی کشورهای اسلامی ولو در روابط بین خودشان هم که شده بیان به مفاد این اعلامیه تمسک بکنن، شاهد این خواهیم بود که این اعلامیه کم کم تبدیل خواهد شد به یک متن الزام آور در میان خود کشورهای اسلامی. یه تعبیری مرحوم امام داشت رحمت الله علیه، میفرمود اگر هر کدام از مسلمان ها یه سطل آب بریزه اسرائیل آب میبره. واقعا تعبیر درست است، در این حال که با یک زبان خیلی ساده بیان شده کاملا هم درسته.
ظاهرن اول
یه
قرف میکنن،
نه
بعد میان قانونش
میکنن. اصلا اینطور نیست، قانون و عرف دوتا مسئله جداست. گاهی اوقات یک مطلبی تبدیل به قانون میشود قبل از آن که تبدیل به عرف شده باشه. نه مثال نزنید چون نادرسته این مثال. گاهی اوقات یه مطلبی تبدیل میشود به قانون قبل از این که تبدیل به عرف شده باشه، و گاهی اوقات هم بالعکسه، اول تبدیل میشه به عرف، بعد همان عرف به صورت منقهی در قالب یک متن قانونی تبیین میشه. هر دو شکلش را ما در حقوق بین الملل داریم، هم ثبوتن هم اثباتن.
الان هم جنس بازی توی آمریکا 30 سال پیش که قانونی نبوده خیلی از ایالت میشه
یکایک موارد را که عرض نمی کنیم، میگیم شکل گیری عرف و یک معاهده یا یک متن قانونی آیا متوقف بر همدیگر است؟ خیر، هم میشود ابتدا یک عرف شکل بگیرد، این عرف در بعدن تبدیل بشود به یک متن قانونی، هم عکسش
امکان پذیر. از اونها روند نیست که اینا پیمی کنن برای اینکه غالب کنن یک همین فرهنگ منحطی رو اول به خودشون
نده. این یکی از روند هاست، تنها روند برای آنکه یک فرهنگ منحطی در جامعه بین المللی مرسوم بشود این نیست، این یکی از روش هاست، یکی از روش هاست، نه تنها روش. کمیته
حقوق بشر سازمان ملل اختلاف عقیده و مذهب قبول کرد، برای همین اجازه داده که مناطقی هم مشخص بشه که برای خودشون مقرومه، مثل حقوق بشر اروپا به حقوق بشر کشور اسلام. خب وقتی این بند رو بوده، خب ما میتونیم از این استفاده کنیم، ما مذهب و عقیده که خودمون داریم ما بخصش کنیم، ما طبق همون اجازه که مجوزی که داده شده ازش دفاع کنیم.
در رابطه بین خود کشورها، کشورهای اسلامی، بله مشکلی نداره.
اجازه رو داده حقوق بشر اروپا تونسته اجرا کنه، کارو ببره، حتی داستان درست کنه. یعنی چون اجازه داده شده، این مجوز داده شده، خب یعنی هر چقدر اونا فشار بیارن از این بعد ما میتونیم استفاده کنیم که این اجازه چون داده شده ما.
این فرمایش درسته، مشکل در زمانی است که ما میخواهیم، یعنی کشورهای اسلامی میخواهند تعاملی برقرار بکنند با یک کشور غیر اسلامی، آنگاه ما نمیتوانیم بگیم که چون مسلمان هستیم فقط پایبند به مفاد اعلامیه اسلامی حقوق بشر هستیم. بله، مثلا ایران میخواد با افغانستان رابطه داشته باشد، ایران با ترکیه، ایران با یک کشور اسلامی دیگر، در میان خودشان میگن ما پایبند به مفاد اعلامیه اسلامی حقوق بشر هستیم، این قابل قبوله.
دارن در هر فگرس در اعلامیه اومده، ما تا در بخش اعلامیه حدود ما میبینیم که در رسانه ها خیلی سرصدا میکنن، تخریب میکنن.
بله، اون تخریب که اون تخریب در کنار این عرصبت ادعایی که مطرح میشود که کشورها آزادند که یک مفاد خاصی را در زمینه حقوق بشر برای خودشان به رسمیت بشناسند صورت میگیرد. بله،
شما تعبیر شما فرمودید آزاد در ناحق بودن، ولی آزاد در دینداری نیستن، آزاد در حق بودن نیستن.
بله بله بله، واقعا همینطور. خیلی خوب، پس این مطلب اول بود. مطلب اول چه بود؟ اعلامیه اسلامی حقوق بشر همچنان بله، بله، همچنان تبدیل به یک متن الزام آور نشد. مطلب دوم، اعلامیه اسلامی حقوق بشر در بند الف از ماده اول تصریح میکند به اصل عدم تبعیض انسانها در تحمل تکلیف و مسئولیت. اصل عدم تبعیض انسانها در تحمل تکلیف و مسئولیت. خب به این تعبیر دقت بکنید، اعلامیه اسلامی حقوق بشر میگوید انسانها در قبول تکلیف و قبول مسئولیت یکسانند. یعنی اینجوری نیست که یک انسانی بتواند قبول مسئولیت و تکلیف بکند، انسان دیگری نتواند قبول مسئولیت و تکلیف بکند. خیلی خوب، نحوه پردازش این مطلب را در اعلامیه جهانی حقوق بشر ببینیم چگونه است و مقایسش بکنیم با اعلامیه اسلامی. در اعلامیه جهانی حقوق بشر به جای آن که از مسئله تکلیف و مسئولیت سخن گفته بشود، از مسئله تساوی تمام انسانها در برخورداری از حقوق و آزادی ها سخن گفته شده. تساوی تمام انسان ها در برخورداری از حقوق و آزادی های مذکور در اعلامیه جهانی حقوق بشر. خب این دو نحوه برخورد است. یه نحوه برخوردی که توی اعلامیه اسلامی آمده، اصل را بر قبول تکلیف و مسئولیت گذاشته. یک نحوه برخوردی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، اصل را بر تساوی در حقوق و آزادی ها گذاشته. از همینجا یه باب وسیعی گشوده می شود در بحث بین دیدگاه اسلامی و دیدگاه غیر اسلامی، و اون این بحث است که برخی از متفکران معاصر هم مطرح کردند، گفتن در نگاه اسلام انسان یک موجود مکلف دانسته می شود، در حالی که در نگاه حقوق بشر معاصر انسان یک موجود ذی حق دانسته می شود. و از همین ابتدا نگرشی که اسلام به انسان داره، تفاوتش با نگرشی که حقوق بشر معاصر به انسان دارد آشکار می شود. به همین دلیل شما در متون دینی می بینید فقها به دنبال استخراج وظائف و تکالیف انسان هستند، در حالی که در متون حقوقی، حقوق بشری، ملاحظه میکنید که حقوقدانان به دنبال تبیین حقها و آزادیهای انسانها هستند. یکی از موارد انتقاد همینه. از جمله کسانی که این انتقاد را مطرح میکند و روی همین تفاوت نگرش تأکید دارد، آقای دکتر سروش در صحبت‌های متعددی که راجع به این موضوع داشته است. خب برای بررسی این مطلب من یه نکته اجمالی رو الان عرض بکنم، تفصیلش رو میگذاریم برای جلسه بعد، و اون نکته اجمالی این است: آیا اصلا ممکنه ما از موجود ذی حقی صحبت بکنیم و تکلیفی برای او در نظر نگیری؟ و یا بالعکس از موجود مکلفی صحبت بکنیم و حقی برای او در نظر نگیریم اصلا امکان پذیره؟ من پاسخ میدم غیر ممکنه. حق و تکلیف دو امر متلازمند. اگر شما گفتید انسان حق دارد، خوب تأمل بفرمایید، حق داشتن یک انسان زمانی معنا پیدا می کند که انسان دیگر در نقطه مقابل این انسان اول تکلیف داشته باشد. تکلیف به چی داشته باشد؟ حد اقل تکلیف چیست؟ به من بفرمایید حد اقل تکلیفی که یک انسان در برابر انسان صاحب حق دارد. بفرمایید تکلیف به رسمیت شناختن حق اوست. این یه نکته مهمیه، اهمیتش را فردا عرض میکنم از چه حیث است. یعنی حداقل تکلیفی که من در برابر شما به عنوان یک انسان ذی حق دارم این است، این حق شما را به رسمیت بشناسم. به رسمیت بشناسم یعنی چه کار بکنم؟ یعنی نقض نکنم، یعنی زمینه را برای استفاده شما از این حق منتفی نکنم، از بین نبرم. این حداقل تکلیفه. پس اگر شما در اعلامی جهانی حقوق بشر بیایید بفرمایید که انسان ها در استفاده از حقوق و آزادی ها مساویان، در واقع معناش این است که گفته اید تمام انسان ها همان جور که صاحب حقند صاحب تکلیف هم هستند. چون اگر تمام انسان ها در استفاده از حقوق مساویان، معناش اینه که شما در برابر این حق من تکلیف داری، منم در برابر اون حق شما تکلیف دارم، پس همه ما شدیم مکلف. اگر عنایت فرمودید، همانطور از نقطه مقابل وقتی که ما در اعلامیه اسلامی حقوق بشر میگوییم تمام انسان‌ها در قبول تکلیف و مسئولیت مساوی‌اند، خب معناش اینه که تمام انسان‌ها صاحب حق هستند. من تکلیف دارم در برابر کی؟ در برابر انسان دیگر. خب وقتی من تکلیف داشته باشم در برابر انسان دیگر، یعنی اون انسان دیگر صاحب حق است.
مسئولیت یعنی که
حق
به اون
بله، یعنی نه تنها من مکلفم که حق انسان دیگر را مراعات کنم، بلکه مسئولم یعنی مورد بازخواست قرار میگیرم. یعنی اگر حق او را رعایت نکنم به من گفته خواهد شد چرا رعایت نکردی. خب پس ببینید یک مغالطه بزرگ اینجا اتفاق افتاده. اون مغالطه بزرگ این است که گفته می شود نگاه اسلام به مسئله انسان نگاه تکلیف محور است، در حالی که نگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر به انسان نگاه حق محور است، آزادی محور است. بله، در حالی که یک مغالطه خیلی آشکاره، اصلا حق بدون تکلیف معنا نداره، تکلیف بدون حق معنا نداره، اینها متلازمند. بله میگم اصلا غیر ممکنه شما بتوانید تکلیفی را برای یک نفر معرفی بکنید به رسمیت بشناسید بدون آن که برای دیگری حقی به رسمیت بشناسید و بالعکس. بله و برای بله یه در واقع شانتاج تبلیغاتیه. نه اینطور نیست. حالا این اجازه بند بدید که فردا عرض بکنم، این که گفتن تفصیلش فردا میاد، اون چیزی که ما فردا انشالله میخواییم بررسی بکنیم اینه در دیدگاه غربی ها تمام حقوق تمام حقها در نقطه مقابل تکلیف نیستن و این یک اشتباهی است که اونها لفظاً بر زبان می آورند اما عملاً با آن پایبند نیستن. اینجا ما باید بریم دیدگاه یکی از حقوقدانان معروف غرب که امروزه در غرب یک دیدگاه پذیرفته شده است، شخصی به نام هوفلد. هوفلد یکی از حقوقدانان معروف آمریکایی بوده، یه دیدگاهی در مورد تقسیم حق داره. این دیدگاه را انشالله فردا عرض خواهیم کرد و نقد میکنیم. بر اساس این دیدگاه حقوقدانان غربی که امروز این دیدگاه بینشان رایج است، معتقدند که از میان اقسام چهارگانه حق فقط یک حق است که در برابر تکلیف قرار میگیرد. ما خواهیم گفت که خود غربی ها ملتزم به این امر نیستن، نمیتوانن ملتزم باشن، نه میتوانن ملتزم باشن و نه عملا ملتزم هستن. این انشالله فردا عرض خواهیم کرد. پس این اولین، این دومین نکته بود که در مقایسه بین حقوق بشر غربی با دیدگاه اسلام مطرح کردیم. تفصیلش انشالله فردا خواهد آمد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. No.